تقدیر رهبر معظم انقلاب از مردم ایران اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای. ملت ایران در آزمون کرونا خوش درخشید.
افزایش مراجعان مبتلا به بیماری کرونا به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های تهران.
و عملیاتی شدن روش شناسایی افراد مبتلا به بیماری کرونا در کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. خانم شکوه درویش حسینی و من ناصر صالحی اخبار شامگاهی رادیو تهران را با آگاهی شما عزیزان می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در خجسته عید نیمه شبان و میلاد حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا در سخنان زنده و تلویزیونی خطاب به ملت شریف ایران احساس نیاز عمیق و گسترده بشریت امروز به منجی را در طول تاریخ کم سابقه خواندند و با تأکید بر معنای حقیقی و سازندگی انتظار، یعنی امید و اعتقاد به گشایش و فرج و تحرک و اقدام برای دستیابی به آینده روشن افزودند، ملت ایران در آزمون بیماری اخیر خوش درخشید و رفتار و نظم عمومی آن در بکار بستن توصیه ها خوب است. البته زندگی برای برخی قشر های ضعیف با سختی در حال گذران است که مسئولان باید برنامه های کمک به آنها را هرچه سریع‌تر و بهتر اجرا و مردم نیز ماه رمضان امسال را به رزمایش گسترده کمک به نیازمندان تبدیل کنند. رهبر انقلاب اسلامی با تبریک عید میلاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به ملت ایران، مسلمانان و همه آزادی خواهان جهان افسودند. احساس نیاز آگاهانه نخبگان جهان و نیاز ناخودآگاه امروز توده های ملت ها به یک دست قدرت الهی، به امامت معصوم و به حقیقت والای مهدی موعود نشان دهنده این واقعیت است که مکاتب گوناگون و مسرک های مختلف بشری با همه ادعاها نتوانستند آرامش و خوشبختی را برای ملت ها به ارمغان بیاورند. ایشان با اشاره به مشکلات گوناگون جامعه بشری با وجود پیشرفت‌های علمی گفتند بی‌عدالتی، فقر، بیماری، فحشا، گناه، شکاف طبقاتی بسیار وسیع و سوء استفاده قدرت‌ها از علم موجب شده که جامعه بشری دچار احساس خستگی، اضطراب و گرفتاری باشد و احساس نیاز به یک دست نجات بخش در همه جای دنیا اوج بگیرد. حضرت آیت الله خامنه ای علم و خرد و تجربه را از نعمت‌های بزرگ الهی و حل کننده بسیاری از مشکلات برشماندند، اما خاطر نشان کردند علم و خرد همچنان که تاکنون اثبات شده نمیتواند گره بی‌عدالتی را باز کند و تحقق این آرزوی همیشگی بشر نیاز به دست قدرت الهی دارد و به همین علت مأموریت بزرگ حضرت بقیت الله العظم پر کردن زمین از قسط و عدل است. حضرت آیت الله خامنه ای انتظار حقیقی فرج را در تضاد با بی‌صبری و مدت معین کردن برای ظهور حضرت خواندند و افزودند در آماده سازی برای فرج بی‌صبری و عجله کردن ممنوع است، چرا که پروردگار بر مبنای شتاب و عجله انسان‌ها تصمیم نمی‌گیرد، ضمن اینکه هر حادثه وقت معین و حکمتی دارد و بر اساس آن حکمت انجام می‌شود. ایشان با اشاره به اوضاع ناشی از بیماری کرونا در جهان افزودند انتظار فرج به معنای فرج و گشایش بعد از شدت نیز هست و به همین علت انسان منتظر از این حادثه مایوس و متلاطم نمی شود و با حفظ آرامش خود می داند که این اوضاع بلاشک تغییر خواهد کرد.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دوم سخنانشان به موضوع بیماری کرونا اشاره کردند و با تأکید بر این که این موضوع یک آزمون عمومی و عجیب برای دولت‌ها و ملت‌هاست گفتند، در مورد آمارها و اقدامات بسیار خوب انجام شده و توصیه‌های مسئولان به قدر کافی مطالبی گفته شده و صدا و سیما هم انصافاً در این زمینه بسیار خوب عمل کرده، اما نکته مهم خوش درخشیدن ملت ایران در آزمون این بیماری وبای مدرن است. حضرت آیت الله خامنه ای اوج این افتخار ملی را متعلق به کادر درمانی کشور دانستند و افزودند کادر درمانی کشور با تحمل رنج دوری از خانواده حتی در تعطیلات نوروز و تحمل و فشارهای ناشی از مراقبت از بیماران بدحال جان و سلامت خود را در خدمت به مردم قرار دادند و این موضوع بسیار با عظمت خاطره خوشی را در ذهن ملت ایران بر جای خواهد گذاشت. رهبر انقلاب اسلامی حضور داوطلبانه طلاب و دانشجویان جهادی و هزاران بسیجی پرتلاش و آحاد مردم در میدان ارائه خدمات به کادر درمانی و بیماران و حتی نیازمندان را بسیار با ارزش و خرسند کننده برشمردند و گفتند نیروهای مسلح نیز انصافاً همه توان سازندگی و ابتکار خود از بیمارستانها و نقاهتگاه‌های تجهیز شده تا توانایی‌های علمی و تولید امکانات بهداشتی و درمانی را وارد میدان کردند و ظرفیت‌های جدید نیز در این مسئله در نیروهای مسلح و جوانان خارج از آنها کشف شد. ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به تلاش جدی مسئولان در ستاد ملی مقابله با کرونا و ارائه گزارش‌ها به رهبری گفتند در ستاد ملی تصمیم‌هایی برای قشرهای ضعیف جامعه گرفته شده است که توصیه و تأکید می‌کنم این برنامه‌ها را هر چه سریع‌تر و بهتر به اجرا درآورند. البته مردم نیز برای کمک به اقشار ضعیف وظیفه دارند. رهبر انقلاب اسلامی به مشکلات و سخت شدن شرایط زندگی برای برخی افراد جامعه به علت تبعات ناشی از کرونا اشاره کردند و افزودند افرادی که توانایی و تمکن مالی دارند فعالیت‌های وسیعی را به منظور کمک به نیازمندان آغاز کنند، به خصوص که در آستانه ماه مبارک رمضان که ماه انفاق و ایثار است قرار داریم. حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند خوب است که در ماه مبارک رمضان یک رزمایش گسترده برای مواسات، همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا در جامعه شکل بگیرد و برای اثبات ارادتمان به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف صحنه ها و جلوه های از جامعه مهدوی را که جامعه همراه با قسط، عدل، عزت، علم، برادری و همیاری است به وجود آوریم. ایشان همچنین با اشاره به برگزار نشدن جلسات عمومی دعا، توسل و سخنرانی در ماه مبارک رمضان امسال آحاد مردم را به عبادت، تضرع و خشوع در تنهایی و در خانه ها و در میان خانواده ها توصیه کردند. رهبر انقلاب اسلامی در پایان سخنانشان به مسئولان و فعالان جوان در عرصه علم و فناوری نیز توصیه کردند موضوع جهش تولید حیاتی است و فراموش نشود، زیرا باید به هر قیمتی که شده موضوع تولید پیگیری شود و به مرحله جهش برسد. همچنین جوانان فعال در عرصه علم و فناوری کار آزمایشگاهی و تولید نیازهای کشور را به صورت جدی پیگیری کنند.
ادامه خبرها از جام جم استدیوی خبر رادیو تهران. معاون اجرای شبکه بهداشت کشور از آغاز مرحله دوم طرح قربارگری کرونا از شنبه 23 فروردین خبر داد. دکتر فرخی افسود تا کنون بیش از 70 میلیون نفر در این طرح قربارگری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت هم گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی تا ظهر امروز 1634 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد. دکتر جهانپور افسود:
امروز به طور مشخصی ما با کاهش تعداد موارد جدید مواجه هستیم. 1634 مورد رو همکاران ما در سراسر کشور به عنوان موارد قطعی ابتلا به کرونا در 24 ساعت اخیر ثبت کردند که با احتساب این 1634 مورد جدید ما تا امروز 66220 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور داشتیم. آمار بهبود یافتگان کامل این بیماری و یا ترخیص شدگان از بیمارستان ها مراکز درمانی تا ظهر امروز 32309 نفر رو به عنوان بهبود یافته یا ترخیص شده از بیمارستان ها داشتیم تا این لحظه. از میان 231,393 تست تشخیص قطعی که در سراسر کشور برای تشخیص مبتلایان به بیماری انجام شده بود، عرض کردم 66,220 مورد تا امروز مبتلای قطعی به این بیماری گزارش شده و از این جمع متاسفانه در 24 ساعت گذشته ما 117 نفر رو از دست دادیم. با احتساب این 117 عزیز از دست رفته، ما جمعا تا امروز 4110 مورد فوت قطعی ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور داشتیم.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا پایتخت از افزایش مراجعه کنندگان به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها خبر داد. آقای زالی مسائلی مانند بازگشت مسافران و ترددهای غیر ضرور در سطح شهر را از دلایل این افزایش دانست و گفت:
علاوه بر منحنی گمان زنی روتین و متعارفی که در همه جای دنیا در زمینه بحث کرونا، ابتلا، رسیدن به قله، شیب، وضعیت کفه‌ای، وضعیت تنزلی وجود داره، در تهران به خاطر برخی از مسائل از قبیل ترددهای غیر ضرور و یا در واقع برخی از ترددهای غیر قابل پیشبینی، بحث بازگشت مسافرین نوروزی و حجم قابل توجه جمعیت در اون شهری موجب شده که ما متاسفانه در تهران علاوه بر اون منحنی موجود با تکانه‌های سینوسی شکل روبرو باشیم. خب این مقدار کار رو برای ما سخت می‌کنه، پیش‌بینی‌های ما رو این مقدار دستخوش کاستی می‌کنه و به طور طبیعی ما در زمینه تحلیل آمار با یه مشکلات آماری روبرو خواهیم بود. اما حداقل در 4 روز اخیر در تهران آمار حاکی از افزایش تعداد مراجعین، افزایش مبتلایان، اهم از مراجعین کلی، مراجعین سرپایی. پس از یه بخشیش به خاطر این هستش که ما در روزهای اخیر ریتم غربالگریمون در سطح شهر تهران شتاب بیشتری گرفته، به طور طبیعی افراد بیشتری در معرض سوالات ما قرار گرفتن و یک نمونه از بیماریابی به صورت فعالانه تر در شهر تهران در حال انجام است.
از شنبه طرح ترافیک در پایتخت با شرایط ویژه تا پایان طرح فاصله گذاری اجتماعی اجرا می شود. سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت طرح ترافیک در محدوده اصلی و کاهش آلودگی هوا از شنبه از ساعت 7:30 دقیقه صبح آغاز می شود و ساعت 19 خاتمه می یابد، با این تفاوت که به علت شیوع بیماری کرونا از ساعت 14 تا 16 به مدت 2 ساعت فقط برای یک بار خروج رایگان از محدوده های طرح ترافیک در نظر گرفته شده است. به گفته آقای حجت فعلا موضوع ذخیره زمان ورود به محدوده ها نیست تا پایان شرایط کرونایی اعمال نمی شود.
مدیر کل راه آهن استان تهران از رعایت پروتکل های بهداشتی در قطارها و فاصله گذاری ها در تعداد مسافران به علت شیوع ویروس کرونا خبر داد. آقای کاظمی منش گفت:
همکاران ما در شرکت راه آهن بر اساس پروتکل های بهداشتی که ابلاغ شده از سوی ستاد ملی مورد با کرونا، نسبت به ضدعفونی کردن سالن ایستگاه‌ها و همچنین وسایل داخل اونها همه روزه به دفعات اقدام میکنن. شرکت های حمل و نقل ریلی هم به محض ورود قطار به مقصد یک بار بعد از نظافت قطارها رو ضدعفونی میکنن. توی ایستگاه‌ها طبیعتاً جایی که مسافر تردد میکنه، فاصله گذاری ها در اصل با موانع یا نشان گذاری هایی که انجام شده رعایت میشه. توی داخل قطارها بر اساس تعداد مسافری که هستن، مسافرین در کوپه ها توزیع میشن تا در هر کوپه این حداکثر بتونیم نصف ظرفیت کوپه رو در اصل مسافر داشته باشیم. اگر کوپه 4 نفره باشه، سعی می‌کنن در اصل حداکثر 2 مسافر رو جا بدن و در کوپه های 6 نفره هم 3 نفر یا 2 نفر رو بستگی به تعداد مسافری که اون قطار داره در اصل جا میدن که اون فاصله گذاری مناسبی که ابلاغ شده رعایت شده باشه.
معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از عملیاتی شدن روش شناسایی افراد مبتلا به بیماری کرونا در کشورمان خبر داد. آقای صالحی افسود:
در مورد کیت‌های تشخیصی که قبلاً ذکر شده بود، خب این کیت‌ها توسط برخی شرکت‌های دانش بنیان ساخته شد، مجوزهای مربوطه اخذ شد و برخی‌تان الان به بازار در واقع عرضه شده. اما اون چیزی که جناب آقای رئیس جمهور فرمودن یک روش دیگری است برای افرادی که مبتلا به بیماری کرونا شدن و ممکنه خودشون هم اطلاع نداشته باشن و در اثر این آزمایش این قابلیت وجود داره که این افراد شناسایی بشن. مزیت این کار اینه که میتونن در بسیاری از ادارات یا بخش‌های دولتی و خصوصی کارخانجات همه این تست رو بدن که یک تست نسبتاً کم هزینه و سریعی هست، بتونن این تست رو انجام بدن. اون کسانی که مبتلا شدن و الان در واقع دیگه در حوزه در واقع امنیت آسایش هستن، اینها میتونن به راحتی بیان و به محیط کارشون مراجعه کنن. این اطلاعات دقیق‌تر هفته آینده توسط مراجع زیرساخت قطعاً اعلام خواهد شد به صورت قطعی و پیش بینی میشه که ما بتونیم در کشورمون حداقل هفته 2 میلیون نفر بتونن این آزمایش رو انجام بدن برای اینکه ببینن که آیا قبلا کرونا گرفتن یا نه.
خبر ورزشی.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کاراته درباره انتشار خبر ابتلای سجاد گنجزاده به ویروس کرونا گفت پس از احساس درد این کاراتکای المپیکی از ناحیه قفسه سینه، اقدامات اولیه تشخیصی و بالینی را برای او انجام دادیم و نتیجه تست کرونا گنجزاده 3 روز دیگر مشخص می شود. آقای سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در حکمی علیرضا خسروی را به عنوان مدیر کل امور مشترک فدراسیون ها منصوب کرد. خسروی که سابقه ریاست فدراسیون وشو را در کارنامه دارد، جانشین شروین اسفقیان در وزارت ورزش شده است. در تازه ترین رده بندی برترین تیم های فوتسال جهان، تیم ایران موقعیتش را در صدر جدول تیم های آسیایی حفظ کرد و با 1603 امتیاز پس از برزیل، اسپانیا، روسیه و پرتغال در رده ششم جهان ایستاد. در رده بندی برترین تیم های فوتبال هم تیم ملی کشورمان بدون تغییر در رده دوم آسیا و 33 جهان باقی ماند. محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی از لغو تمام برنامه‌های ورزشی این تشکیلات تا 10 تیر سال جاری به توصیه اتحادیه جهانی کشتی خبر داد. در ادامه چالش آمادگی جسمانی کریس رونالدو در فضای مجازی، آدم همتی بازیکن سابق پرسپولیس طی 45 ثانیه 170 بار دراز و نشست رفت و ضمن رکورد شکنی قدرت بدنیش را به رخ ستاره پرتغالی کشید. رونالدو 2 روز پیش در 45 ثانیه 142 بار دراز و نشست رفته بود. جردن باروز کشتیگیر شاخص امریکایی و دارنده 5 طلای جهان و المپیک در صفحه اجتماعی خود با تشویق ایران ایران به سبک طرفداران کشتی عشق و علاقه خود را به مردم کشور ما نشان داد و گفت آرزویم حضور دوباره در ایران و رفتن میان تماشاگران برای گفتن این شعار است. روزنامه ابولای پرتغال مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم ریاوه را یکی از گزینه‌های مد نظر تیم بنفیکای این کشور در پنجره نقل و انتقال‌های تابستانی 2020 معرفی کرد و خوزه مورینیو سرمربی پرتغالی تیم فوتبال تاتنهام به دلیل تمرین بازیکنان در فضای باز و بی‌توجهی به قوانین مهار شیوع کرونا در کشور انگلیس رسماً عذرخواهی کرد. تندرست و ورزشکار باشید.
تهران امشب آسمان ابری است همراه با بارش باران و برف و گاهی رگبار و رعد و برف. حداکثر دما فردا در تهران به 10 درجه بالای صفر میرسه، نسبت به امروز 5 درجه افزایش پیدا میکنه. حداقل دمای فردا صبح 3 درجه بالای صفر خواهد شد. البته در ارتفاعات استان تهران امشب بارش برف رو داریم، گاهی رگبار و رعد و برف و حداکثر دما در آبلی فردا به 4 درجه بالای صفر میرسه، دماوند همینطور 4 درجه بالای صفر خواهد شد. شمیران 8 درجه بالای صفر، شهریار 9 درجه بالای صفر، فرودگاه امام 12 درجه بالای صفر، پیروزکوه 5 درجه بالای صفر، لواسان نیز 5 درجه بالای صفر و ورامین 12 درجه بالای صفر خواهد شد. حداقل دما نیز فردا صبح در آبلی به 1 درجه زیر صفر خواهد رسید، دماوند 0 خواهد شد، شمیرانات 2 درجه بالای صفر، شهریار 3 درجه بالای صفر، فرودگاه امام 4 درجه بالای صفر، پیروزکوه 1 درجه زیر صفر، لواسان 1 درجه بالای صفر و ورامین 6 درجه بالای صفر خواهد بود.
و به آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران میرسونم. فردا جمعه 23 فروردین 1399 شمسی، 16 شعبان المعظم 1441 قمری و 10 آوریل 2020 میلادی است. اذان صبح افق تهران ساعت 5:11 و هنگام طلوع آفتاب ساعت 6:38 خواهد بود. با سپاس فراوان از توجه و همراهیتان تا فرصتی دیگر، درود و بدرود عزیزان.
خب به سلام مجدد به شما شنوندگان خوب رادیو تهران و همراهان برنامه. من خیلی باید حواسم باشه که یه موقع نگم همراهان بیدار باش تهران بامداد شنبه، همراهان برنامه به امید دیدار. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم تا یک ساعت و ده دقیقه دیگه. پیامو که رفرش میکنم، مهین جلالی، فرزاد فرخ یه نفر خواسته خودشو معرفی نکرده، داوود ادیبزاده میگه که آقا فرزین دمت گرم، خوشم میاد فقط پیام‌های چی پیام‌های بقیه رو میخونی. توقی نه پیاماتون چه اینجوری شده همه هیچ کدوم نمیشه خوند. چند نفر که پیامشون رو میشه خوند پیامک بفرستن ببینم. زود باشید اونایی که بلدن یه پیامکی بفرستن که بشه خوند. آقا مهرزادم، آقای رنجبر عزیز، سلام علیکم مهرزاد جان، امروز تولد دوتا آبجیامه، به به، بهشون تبریک میگیم. و آهنگ باخبری باخ رحیم شهریاری رو از طرف خودم هدیه میکنم به خواهرام یسنا و آسنا، اگر اشتباه نکنم یسنا و آسنا نوشته اشرتی پور باشه. ما یه رحیم شهریاری رفتیم، اگر فرصت شد چشمی رحیم شهریاری دیگه هم میریم. گفتن که صادق از ورامین میگه که من خودم با زمین و زمان قهرم، دلخورم، شاکیم، بیشتر از همه از خودم. اگه دوست داشتین برام دعا کنین. چشم، ما دعا میکنیم. شایسته گفته من بلدم و سلام. بله پیامکی که بشه خوند. مینا ارغشی هم میگه که آره یه دفعه من ساعت 2 ظهر اومدم اعلام کنم، بعد از مدت ها من شیفت اومده بودم چی بود، من ساعت 2 آره شیفت اومده بودم، بعد ساعت 2 رو گفتم ساعت 2 بام داد، ساعت 14 بود، 2 بعد از ظهر بود. بله آقای خانزاده از رضا بهرام کار خواسته و بعدی که میتونه باشه یه نفر پرسیده فردا برنامه داریم فردا شب. بله دیگه دارم دیگه، حالا یه دونه امروز اومدم چیه، اون یه دونه برنامه خودم هم نمیبینین، هم یه دونه رو اجرا کنم دیگه فردا رو نیام میام دیگه. بریم یه کار بشنویم انتخاب محمد پاکزادیان. اگه گفتین چی میتونه باشه، اگه حد زدین یعنی چی میتونه باشه. خب ما قبل از اخبار داشتیم یه مسابقه برگزار میکردیم، شنوندی عزیزی پشت خط بودن و 20 سوالی داشت پیش میرفت، منم تا جای خوبی پیش اومده بودم ولی دیگه گره خورده بود دیگه، نمیدونم الان پشت خط هم. سلام شنوندی عزیز.
الو سلام علیکم،
خوبین شما؟
خوب هستید؟
خیلی متشکرم.
خبرهای خوب رفتی شنیدید اومدین؟
بله بد نبودن خبرها، شما خوب هستین؟
سلامت باشید.
شما خب 20 سالی رو ادامه بدیم؟
بله بفرمایید.
تا کفترش در اومده بود داره؟
نه در نیومده بود. چرا؟ در اومده.
با من دیگه یادم کفتر کاکل بزر به سر که نبود.
من رفته بود، در اومده بود، پرواز کرده بود، رفته بود، گفتم نه.
نه نه نه. اونجوری که شما کفتر رو با کله کرده بودین تو جیبتون، این دیگه به خودم نمیتونه پرواز کنه.
جیبش شما بود چون
باش
روشن صرف ما تو
جیب من بود، دست شما بود، جیب من بود، شما کردین با کله تو جیب من.
من کسر کردم جیب شما؟
بله
من کسر بخوام نمیتونم بردارم زد تو جیب شما.
چرا حالا من میگم که بیاین مسابقه رو ادامه بدین، نظرتون چیه؟
باش من که اومدم چی شما
بفرمایید. خواهش می‌کنم فرمودین که کفتر، حالا کبوتر یا کفتر چیچی داره. من گفتم مثلا توغدار، شما گفتین نه خالدار نه.
بله الان چند تا گفتی بریده؟
فکر کنم 5 تا کلا سوال پرسیدم من. چیزی نپرسیدم.
خیلی زرنگی شما. شما خیلی زرنگی.
چیه اینقدر
زرنگی؟
خب. نه 10 تا
شما
پرونده. 10 تا. خیلی شما اینو من بگین که این یه اصطلاح تخصصیه یا نه مثلا آدم عادی هم حتی اینم نمیگین این دیگه هر سال من پرسم شما باید بگین اصطلاح تخصصی دوستانیه که با کفتر زیاد مراوده دارن یا نه ما آدم های عادی هم میتونیم به تشخیص بدیم.
والا من چی
میدونم؟
من با کفتر
مراوده
دارم که بدونم.
میگم اونی که ترک کرده خودش مراوده داره یا نداره؟
اون بزن بپرسم. گوشی
من بپرسه.
شما مراوده داری؟ نه میگه مراوده دارم.
مراوده داره. خیلی خب ازش بپرسین اصطلاح تخصصیه یعنی همچین کبوتری داریم در واقع یا نه؟
گوشی نشنوی چی میگم آن باشه باشه. میگه این اصطلاح متخصصی چی داریم؟ اصلا میگه نداریم. شما فرسخون داریم.
آها نداریم ولی من فرض کنم داریم. خیلی خب اون چیزی که داره
خیلی در سوال
می پرسید. نه آخوان من حقمو دارم استفاده میکنم. احیانا شاخه مثلا کبوتر شاخدار.
شما چطور همچی حرفی زدی؟
من دیگه آخه وقتی که دار میمونه و شما میگین که نیست وجود نداره.
شما چه نگفتی گوشدار مثلا؟
آه کبوتر که گوش داره زیر پراش. شما کفتر رو بعدم بیاری من نشونتون میدم زیر پراشه.
یعنی بذارشید من به اندازه اوبز به اندازه دو تای عمر شما از خدا سنسان کردم گوش کفتر تا حالا ندیدم.
اتفاقا میدونین که حالا شمندگان گوش میانی کبوتر اصلا به خاطر مسیریابی های خیلی عجیب غریبش از تقریبا 150 سال پیش مورد تحقیق دانشمندان بود و خانم دارم افاضه میکنم. خانم دارم افاضه میکنم. آه پس درست گفتم این عکس العمل شما. من میگه درست گفتم کبوتر شاخ داره.
نه میخوام ببینم شما چجوری میگی شاخ دار. نه میخوام ببینم شما چجوری میگی شاخ دار.
من ذهنم از اسب تک شاخ اومد سمتش. گفتم مثلا شاید افسانه ایه، شاید مثلا اینطوری. شما گفتین واقعی نیست. من گفتم شاید کبوتر شاخ داره. درست هست بالاخره یا نه؟ این مقاومت شما میگه درسته.
ای بابا درسته دیگه.
شنوندگان ببینین گویندتون چقدر باهوشه ها. ببینین فقط خب بریم سراغ بخش بعدی که میخوام تو بخش بعدی هم بهتره کنم. بریم
با من خدافیسی بکنید.
نمیدونم بخش بعدی رو با شما داریم یا نداریم. آها نه با یک شنوندی حالا بریم یه پاس بدیم اون و
من بیام آقا.
نه نه باش میشه باشه. خب شنونده عزیز بازم سوال از من دارید گویه درسته؟ بله صدای من میشنوین؟
الو دیدی من گفتم بسو منم بیام؟
بله بله من که گفتم مشتاقم شما حضور
بشید. دیدی شما من بیام بله من خودم اومدم.
بله شما صاحب اختیار ما هستیم. بله بفرمایید اون جمله که من باید تکرار کنم و بفرمایید.
باید سه بار تکرار کنیم.
بله بفرمایید.
اگه گفتی
خیلی سخته درسته.
دیگه ببین این دیگه بی سوال نیست برسونن.
بله بفرمایید بفرمایید.
آره ببین